أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين، إنه خير ناصر ومعين. وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. خیلی مقدم عرض میکنم خدمت عزیزانی که محبت کردند و به جلسه خودشون محفل ذکر و عرض ارادت به محضر اهل بیت عصمت و طهارت صلوات الله علیهم اجمعین تشریف آوردند. امیدواریم با عنایات اون بزرگواران تو این لحظات و دقایقی که با هم می نشینیم و به یاد و محبت اونها با هم سخن می گیم، بهره های وافری در جهت تقرب الالله و نیل به قله های بلند کمال که اهل بیت برای دوستانشون آرزو می کردند نصیب همه ما بشود انشاءالله. خب، تعدادی از آموزه های امام عسکری علیه السلام رو بهش می پردازم. امام عسکری علیه السلام فرمودن خصلتان لیس فوقهما شیء. دو خصلت است، دو خصوصیت است، دو ویژگی است که فوق اونها هیچ چیز نیست. یکی الایمان بالله، یکی ایمان به خدای متعال، باور نسبت به خدای متعال، خدا رو مبدع هستی دیدن، خدا رو مبدع همه آثار دیدن، خدا رو منشأ همه افعال دیدن، خدا رو رب همه موجودات دیدن، باور به خدای متعال، باور به این که لا مؤثر فی الوجود الا الله، باور به این که هیچ فاعلی در عالم جز خدای متعال وجود نداره، فاعل حقیقی در عالم خداست، هادی حقیقی در عالم خداست، رزاق حقیقی در عالم خداست، رب حقیقی در عالم خداست. این ایمان به خدا اولین خصلت برجسته است. و دوم حضرت فرمود و نفع الاخوان، این که انسان سودمند باشه برای برادران ایمانی خودش، خواهران ایمانی خودش، یک موجود نافع باشه، یک موجود سرمنشأ خیر و برکت و سود باشه برای دیگران. اگر کسی این دو ویژگی رو در خودش داشته باشه، خصلت‌هایی رو داره که دیگه بالاتر از اون خصلت‌ها از دید امام عسکری علیه السلام چیزی وجود نداره. یکی اون باور قوی قلبی، اون ایمان و اون عشق و اون پیوند راسخ و مستحکم درونی با خدای متعال، و دوم نافع بودن برای خلق خدا، نافع بودن برای برادران و خواهران ایمانی خیس، یک وجود سرمنشأ خیر و برکت بودن. انشاءالله خدا این دو خصلت رو به ما عنایت کنه، یکی ایمان راسخ رو خدا روزیمون کنه و یکی هم واقعا منشأ فائده ای باشیم برای دیگران. همش فکر نکنیم که دیگران برای ما چه کردن، به این فکر کنیم که ما برای دیگران چه کردیم، ما چه سودی داشتیم برای دیگران، برادران و خواهران ایمانی ما از رهگذر ما چه بهره ای بردن، چه بهره های معنوی، چه بهره های مادی، چه بهره های ظاهری، چه بهره های باطنی، چه بهره های دنیوی، چه بهره های اخروی. حدیث بعد حضرت فرمود الغضب و مفتاح و کل شر. فرمود خشم و غضب کلید همه بدی هاست. همه بدی ها پیامد خشم است. یعنی وقتی انسان خشمگین میشه، غضب بر او مسلط میشه، عقل به کناری میره و قدرت کنترل انسان از دست عقل پس گرفته میشه توسط غضب و خشم، دیگه هر عملی ممکنه از این آدم سر بزنه، هر خوی زشتی، هر سخن ناشایستی، هر رفتار ناپسندی ممکنه از چنین انسانی سر بزنه. بنابراین اگر کسی بخواد از شرها، از بدیها مبرا بمونه، غضب رو در وجود خودش کنترل کنه، سعی کنه بر خشم خودش مسلط بشه، خشم رو تحت اراده خود در بیارد، اراده خود رو به خشم نسپارد. به هر حال این نکته بسیار مهمه است. حالا خصوصا سن جوانی که سن هیجانات نفسانی است در انسان، یکی از جلوه ها همین پرخاشگری هاست که بعضا توی جوان ها دیده میشه نسبت به دیگران، حالا یا هم سن و سال ها یا نسبت به بزرگترها، خدای نکرده نسبت به پدر و مادر، والدین یا بستگان یا دوستان، این خوی پرخاشگری که میوه غضب و خشم و تسلط خشم بر انسان چیز بسیار خطرناکی است و واقعا جا داره که انسان از خدا مدد بطلبه و خودش همت کنه که نگذاره خشم بر او مسلط بشه. حالا تو کتاب‌های اخلاقی روش‌هایی را آموختن که اگر کسی بخواد از گزند خشم مسون بمونه چگونه میتواند تمرین کنه، چه تمرین هایی انجام بده، چه روش هایی وجود داره که از این حالت عصبانیت و پرخاشگری و خشم بتونه نجات پیدا کنه و وجود خودش رو مبرا کنه، که حالا انشالله خودتون رو اون کتاب ها مراجعه میکنید و دستور عمل های خوبی که نوشته شده ازش بهره میبرید. سخن دیگه امام عسکری علیه السلام اینه، حضرت فرمود جعلت الخبائث فی بیت، فرمود همه چیزهای پلید رو گذاشتن توی اتاق، و جعل مفتاحه الکذب، و کلید اون اتاق رو که همه پلیدی ها درون اون اتاقه دروغ قرار دادن. دروغ، کذب، کلید همه پلیدی ها و آلودگی هاست. یعنی کسی که به دروغ مبتلا شد، پیامد دروغش و همه جور پلیدی کارش کشیده خواهد شد. بنابراین اگر انسان بتواند خودش را از کذب مبرا بدارد، از دروغ مبرا بدارد، هم صادق القول باشد، در سخن صداقت داشته باشه، هم خودش صادق باشه، چون دو چیز داریم، یه وقت میگن طرف دروغگوست، این عدم صداقت در کلامه، اما جامع تر از او چیه؟ صداقت در وجوده، یعنی یک وجود سرشار از صداقت داشته باشه، همه چیزش صدق محض باشه، یعنی همون چیزیست که فردای قیامت هم سودمنده. قرآن اشاره کرد، فرمود هازا یومون ینفع الصادقین صدقهم، امروز روز قیامت روزیست که صدق صادقین به اونها سود میبخشه. تنها چیزی که به کار میاد صداقته. انسان با خدای خودش صادق باشه، با اولیاء خودش صادق باشه، با خودش صداقت داشته باشه، بازیگری نداشته باشه، با خلق خدا هم صداقت داشته باشه. گفت حالا نقطه مقابلشه، گفت با من کج و با خود کج و با خلق خدا کج، آخر قدمی راست بنه ای همه جا کج. انسان وجودش راست باشه، صداقت داشته باشه، ظاهر و باطنش یکی باشه، گندم نمای جو فروش نباشد، همونی که هست. اصلا معنای توحید همینه که وجود آدم یک دست باشه، بین ظاهر و باطن آدم دوگانگی نباشه. توحید یعنی یکی شدن، از نظر ادبی توحید یعنی یکی شدن یا یکی کردن. توحید به معنی یکی بودن نیست که بگیم معنی توحید اینه که خدا یکیست، نه، توحید یعنی به یگانگی رسیدن در وجود خیشتن، یک دست شدن، ظاهر و باطن یکی شدن، دورویی و چند رنگی نداشتن. فرمود همه پلیدی ها، همه خبائث کلیدش دروغه، ولذا اگر بشه انسان خودش رو از دروغ مبرا بداره و صداقت رو بر وجود خودش حاکم کنه از همه پلیدی ها و آلودگی ها نجات پیدا میکنه. این دوتا نکته بسیار کلیدی بود، یکی غضب که کلید همه شرها بود، یکی کذب که کلید همه پلیدی ها و خواص. باز روایت دیگری از امام عسکری علیه السلام، حضرت فرمود قلب الاحمق فی فمه و فم الحکیم فی قلبه. فرمود قلب آدم احمق، آدم سفیه، آدم مبتلای به حماقت در دهان اوست. یعنی چی؟ یعنی اول حرفو میزنه بعد فکر میکنه حالا چی گفتم، حالا چیز خوبی بود گفتم، چیز بدی بود گفتم، هر چی اومد به دهنش میگه، بعد فکر میکنه نسبت به درستی و نادرستی، مناسب بودن و عدم مناسبتش. اما شخص حکیم عکس اینه، فم الحکیم فی قلبه، یعنی اول در درون خیش میاندیشه، سبک سنگین میکنه این سخنی که دارم میگم آیا سخن درستی است، حقیقت است، ضرورتی برای گفته شدنش وجود دارد، فائده‌ای برای شنونده خواهد داشت. اول اینا رو میسنجه، ببینه آیا مناسبتی داره گفته شدن این حرف، وظیفه‌ای داره برای گفتن چنین سخنی. وقتی که دید آره باید گفته بشه، رضایت خدا در اینه، تکلیف شرعی او در اینه، عقل و منطق و شرع و دین به او حکم میکنه این سخن رو بگو، بعد دهان میگشاید و سخن رو آغاز میکنه. فرق بین آدم احمق و آدم حکیم همین، آدم احمق اول حرف میزنه بعد به اون سخن میاندیشه حالا چی گفته، و آدم حکیم اول میاندیشه و بعد وقتی به این نتیجه رسید که باید گفته بشه و حرف حقی است و درست است و بجاست و ضرورت داره گفتنش، به زبان میاره اون سخن. حدیث دیگه از امام عسکری علیه السلام، حضرت فرمود ما ترک الحق عزیزون الا ذل ولا اخذ بهی ذلیلون الا عز. فرمود هیچ فرد عزتمندی، هیچ شخص عزیز و قدرتمندی حق رو ترک نکرد مگر اینکه به خواری افتاد، و متقابلا هیچ فرد خار و ذلیلی به حق نگرایید و حق رو نگرفت و اختیار نکرد مگر اینکه به عزت نائل شد. خب اولین جایی که این عزت و ذلت ظهور میکنه تو درون خود آدمه. فردی که در اوج قدرت و عزته اما در درون خودش که میفهمه داره این کاری که میکنه کار باطلیه، این سخنی که داره میگه سخن باطلیه، این اولین جایی که خار میشه تو درون خودشه، وجدان او رو نکوهش میکنه، او در درون خودش احساس خاری میکنه، احساس پستی میکنه. این اول کار تازه، در همون لحظه‌ای که داره به باطل میگراید و رو به باطل میاره، اول تو درون خودش به خاری کشیده شد، بعد هم خدای متعال به هر حال او رو در بیرون مبتلای به خاری خواهد کرد. متقابلا هیچ انسانی که خار شمرده شده به سمت حق حرکت نمی کنه مگر این که اول تو درون خودش احساس عزت میکنه، احساس میکنه که ولو با منافعش تضاد داشت، ولو با تمایلاتش تضاد داشت، ولو با خوشنامیش و شهرت و محبوبیتش تضاد داشت، ولی چون چیز حقی بود او حق رو انتخاب کرد. این اولین جایی که احساس عزت میکنه تو درون خودش، تو درون خودش، و بعد در بین خلق هم عزیز خواهد شد. رضا فرمود ما ترک الحق عزیزون الا ذل ولا اخذ بهی ذلیلون الا عز. باز تو همین راستای امام عسکری علیه السلام فرمود من رکب زهر الباطل نزل بهی دارن ندامه. فرمود کسی بر پشت مرکب باطل سوار بشود این مرکب او رو در خانه و سرزمین ندامت و پشیمانی فرود خواهد آورد و پیاده خواهد کرد. یعنی گمان نکنیم خدای ناکرده با یه شیطنتی، با یه دروغی، با یه هیلگری، با یه زرنگی به گمان خودمون که کردیم موفقیت به دست میاریم. نه، سرانجام انسان از پشت این مرکب باطل در خانه ندامت و پشیمانی فرود خواهد آمد. پیامدهای او، چه پیامدهای درونی، چه پیامدهای بیرونی، چه پیامدهای دنیوی، چه پیامدهای اخروی، انسان رو به پشیمانی میکشاند و آرزو میکنه که ای کاش بر پشت مرکب باطل سوار نشده بودم. حدیث بعدی از امام عسکری علیه السلام، حضرت فرمود: من بعض اخاه سرن فقد زانه و من وعد اخاه علانیتن فقد شانه. فرمود کسی که برادر یا خواهر ایمانی خود رو در پنهان موعظه کند، نصیحت کند، هند بدهد، سخن خیر خواهانه به او بگوید، تذکر ناصحانه به او بدهد، اگر در سر و در مخفیگاه چنین تذکری به او بده، او رو زینت بخشیده، باعث زیبایی و حسن او شده، باعث آبرومندی او شده، چون او خودش رو مبرا میکنه از اون عیب و بعد در جمع آبرومند میشه، در جمع به عنوان یک انسان دوست داشتنی جلوه خواهد کرد. اما به عکس، اگر کسی برادر یا خواهر ایمانی خودش رو علانیتاً در بین جمع یه تذکری بهش بده، یه موعظه‌ای بخواد بکنه، این آبروی او رو ریخته، با حیثیت او بازی کرده. ازا این آموزه بسیار خوبی است، خصوصا برای شهرهایی که مذهبی هستند، میخوان دیگران رو نصیحت بکنن، حتی المقدور سعی کنیم موعظه های ما به صورت خصوصی، به صورت محرمانه، در یک خلوتی، در جایی که دیگری متوجه نشه تذکر بدیم، تا اون تأثیر سازنده و زینت کننده اون نصیحت ما در او ظاهر بشه و خدای ناکرده به گمان این که داریم موعظه میکنیم، نصیحت میکنیم، در بین جمع کاری نکنیم که با حیثیت یک انسان بازی کنیم و مایه شرمندگی و خجلت او در بین جمع بشیم. حدیث بعدی، امام عسکری علیه السلام فرمود: حسن الصورت جمال الظاهر و حسن العقل جمال الباطن. فرمود صورت زیبا و نیکو، این زیبایی ظاهر انسانه، و اندیشه و عقل زیبا، این جمال و زیبایی باطن انسانه. انسان یه زیبایی ظاهری داره، خب صورت زیبایی داره، سیمای جذابی داره، چهره ملیح و دوست داشتنی داره، این جمال ظاهره. اما یه جمال باطن هم داره، چون گفتیم انسان یه صورت ظاهری داره، همین قیافه پیکر جسمانیه که از هم دیگه میبینیم، اما یه قیافه باطنی هم داریم که اون از چشم بدن مخفی است، با چشم بدن او رو نمیشه دید، چشم دیگری است که اگر در درون انسان باز بشه اون قیافه ها رو هم خواهد دید. فرمود اون قیافه باطنی اگه میخوای خوشگل بشه، زیبا بشه، تو دل برو بشه، جذاب بشه، اون جذابیت و زیبایی چهره باطنی تو به حسن عقلته، به اینه که عقل زیبا، عقل نیکو، عقل خوبی داشته باشی. و اون چیزی که اصلا میدونیم دیگه جمال باطنه، چون جمال ظاهر چند روزی بیشتر با انسان نیست، یکم میسن آدم بالا میره دیگه آثار شکستگی تو چهره آدم ظاهر میشه و اون زیبایی و طراوت دوران نوجوانی و جوانی میره. چند سالی بیشتر تو این عمر دنیوی اون زیبایی ظاهری همراه ما نیست، اون چیزی که همیشه با ماست اون چهره باطنی ماست و اون زیبایی چهره باطنی به حسن عقل
و حسن عمل.
گرچه زیبایی ظاهری هم نعمت خداست، منتها بعضن وقتی زیبایی های ظاهری عرضه میشه دیگه کسی توجه به زیبایی های باطنی نمی کنه. یعنی سیمای زیبا و جذاب اون فرد چنان دیگران رو خیره پیکر جسمانی او می کند که کسی دیگه اصلا کاری به این نداره که اندیشه های این چگونه است، تفکرات او چگونه است، چه عقل بزرگی داره، چه اندیشه های زیبایی در سر می پرورانه. اصلا دیگه اینا مهم نیست. این بحث یادتونه تو بحث حجاب به یه مناسبتی اشاره کردم، گفتم اگر زن زیبایی های ظاهری خودش رو عرضه بکنه تو جامعه، چنان دیگران رو خیره بدن خودش میکنه که اصلا کسی به اون بعد اصلی انسانی او توجهی نخواهد کرد. دیگه اصلا مهم نیست که او افکارش چیه، اندیشه هاش چیه، روحیاتش چیه، خلقیاتش چیه. یعنی اون بعد انسانی او گم میشه پشت بعد جسمانیش. ولی اگر امر به حجاب هم شده که این زیبایی ظاهر رو که این حسن الصوره است این رو بپوشان، به خاطر اینه که اون زیبایی اصلی زن آشکار بشه، یعنی اون زیبایی عقل و اندیشه و شخصیت انسانی او، بعد انسانی او گم نشه پشت جذابیت جسمانی او. به هر حال به هر کدوم از اینا باید بهای خودش رو داد. البته صورت زیبایی ظاهر هم چیز خوبی است، چیز بدی نیست. به هر حال شاهکار صنع الهی است، هنر خداست و هنرمندی خداست که این صورت زیبا رو آفریده. اما این صورت زیبا هنر من نیست. خلاصه من هنری به خرج ندادم که این صورت زیبا رو دارم. این هنر هنر خداست. هو الذی یصبرکم فی الارحام کیف یشاء. بنابراین این صورت ظاهر به پای خدا باید گذاشته بشه. اما اگر به اندیشه خودت پرداختی و یک اندیشه و عقل بزرگ و زیبا برای خودت درست کردی، اون موقع تو شایسته ستایش، اون ارزشه برای تو. چون در بعد عقلانی خودت میتونی عقل خودت رو پاک و منزه کنی، قوی و توانمند کنی، زیبا و جذاب کنی. لذا انسان اگر بخواد ستوده بشه به اعتبار اندیشه هاش باید ستوده بشه، نه به اعتبار قیافه ظاهریش. قیافه ظاهریش که به خودش ربطی نداره، حسن و صورتش فعل خداست. اون چیزی که درش اختیار داشت حسن العقلش بود، ولذا ارزش انسان به حسن العقلشه. اگر کسی بخواد ستوده بشه به خاطر حسن العقلش باید ستوده بشه. حدیث بعدی، امام عسکری علیه السلام فرمود لا یدرک حریص ما لم یقدر له. فرمود شخصی که داره حرص میزنه تو زندگی، به اون چیزی که براش مقدر نشده نخواهد رسید. هرچی هم زور بزنه، هرچی هم حرص بزنه. این بحث رو مفصل کردیم مکرر که رزق مقدره، رزق مقسومه، سهمیه هر کسی از رزق در عالم بالا تعیین شده و فی السماء رزقکم و ما توعدون. و بنابراین حرص شخص حریص جز این که خودشو خسته کنه هیچ ثمری نداره، جز این که خودشو اذیت کنه هیچ فایده ای نداره. اون چیزی که رزق به انسان خواهد رسید و اون چیزی که رزق نیست با حرص زدن به دست انسان نخواهد آمد. بنابراین حضرت فرمود لا یدرک حریصون ما لم یقدر له. یه جمله ای از امام عسکری همون دو هفته پیش خوندم براتون که حضرت فرمود رزقی که تضمین شده تو رو از پرداختن به اون چیزی که مکلف بهش هستی باز نداره. رزق تضمین شده است، اینقدر دنبال دنیا ندو، دنبال اون چیزی که باید بدویی بدو، دنبال خودسازی، دنبال معنویت، دنبال کمالات انسانی بدو. اینقدر حرص نزن برای دنیا، حرصم بزنی به جایی نمیرسی. بیش از اون چیزی که رزقت محاله بتونی مصرف کنی در این حال. باز تو همین راستا حضرت فرمود لا تعجل به حوائجه که قبل وقتها فیزیق و قلب که و صدر که و یخشاک القنوت. این هم نکته خیلی خوبیه، هم تو جنبه مادی هم تو جنبه معنوی. حالا من بیشتر تو جلسه خودمون جنبه معنویشو فکر میکنم عزیزان بهش دقت کنن. حضرت فرمود در مورد احتیاجات خودت، حوائج خودت، نیازمندی های خودت، قبل از این که زمان مناسب او برسه شتاب زدگی به خرج نده. یعنی هر چیزی یک زمان معینی داره. هر رزقی که خدا برای تو چه ارزاق معنوی چه مادی مقدر کرده، زمان رسیدن اون رزق هم از پیش تعریف شده و تعیین شده. یه زمان مشخصی است که اگر در اون زمان این به تو برسه بهترین و سازنده ترین اثر رو خواهد داشت. لذا پیش از اون که اون زمان برسه شتاب زدگی به خرج نده، عجله به خرج نده. دیگه خودت خسته نکن، اذیت نکن. چون این عجله و شتاب زدگی که به خرج میدی نتیجهش یقیناً این نخواهد شد که زودتر به اون برسی. چون اون تقدیر الهی معین کرده کی به تو برسه. حالا چه این حالت معنوی که الان دنبالشی واسه ایر و سلوک بهش برسی، چون فرض کنید که رزق مادی که دنبالشی با کسب و کار بهش برسی، فرق نمی کنه. این رو خدا از پیش معین کرده کی به تو برسه. تو شتاب زدگی به خرج میدی، اون که زودتر به تو نمیرسه، که اون سر همون موقع به تو میرسه. تنها اثرش چه خواهد بود؟ فیزیق و قلبک، قلبت تحت فشار قرار میگیره. یعنی خودتو اذیت میکنی، قصه دار میشی. و صدرک، سینت تحت فشار قرار میگیره، محزون میشی، اندوهگین میشی. این شتاب زدگی خودتو اذیت میکنه. و یخشاک القنوت، و این خوف و این خشیت هم که یأس در تو ایجاد بشه اصلا وجود خواهد داشت. یأس تو رو خواهد ترسان، چون زور میزنی میبینی نمیرسی دیگه. همین هفته بود یکی از دوستان جلسه با من نماز داشت، گله میکرد که خب چرا مثلا فلان چیز نشده، حالا نصف چشمم باز شده نصف دیگهش نشده. خب باری کلا بده که نصفش میگی شده اقلن الحمدلله، گله میکرد. خب ببینید، اش گفتم عزیز من شتاب زدگی نباید کرد، شتاب نباید داشت. هر چیزی به موقع خودش، هر چیزی عجلی داره. فاذا جاء اجلهم لا یستقدمون ساعتا ولا یستأخرون. زمانش که برسه خواهد شد، و پیش از زمانش هرچی هم زور بزنی نخواهد شد. فقط خودتو داری اذیت میکنی، اذیت نکن خودتو. تو سرتو بنداز پایین، بندگی خودتو بکن. میگه حالا کی چشمم باز میشه؟ هر وقت خدا مصلحت بدونه باز میشه. اصلا تو میگه عبادت میکنی چشمت باز شه؟ میگه دیگه عبادت خدا نیست که. عبادت خدا وقتیه که عبادت میکنم خدا رو، چون خدا زیبنده عبادت شدنه، خدا سزاوار عبادت شدنه. من عبادت میکنم خدا رو که بنده مؤدبی باشم برای خدا، نه برای که چشم باطنم باز شه. دیگه دیگه عبادت خدا نیست که، دیگه عبادت خدا نیست. حالا این چشمت قرار باشه باز باشه، مقدر شده باشه تو این دنیا باز بشه، سر اون زمان معینش باز خواهد شد. مقدرم نشده باشه تو این دنیا باز بشه، یقین بدون بعد از مرگ باز میشه. بی خودی خود تا چه اذیت میکنی؟ چرا به خودت فشار میاری؟ با زور زدن تو که زودتر نخواهد شد اون کار. تو سرت بنداز پایین، بندگی تو بکن. چیکار داری چی میشه؟ گفت تو بندگی چو گدایان به شرط مزد مکن. طلبکارانه و طمعکارانه و متوقعانه بندگی نکن. بندگی کن که بندگی کرده باشی. بنده ای باید بندگی کنی، بنده ای شایسته است بندگی کنی. این که بندگی کنم که به چی برسم، فلان کشف و کرامت، فلان شهود باطنی، اینا که دیگه بندگی خدا نیست که، اینا کاسبیه. بعدم چون هی فشار میاری به خودتو نمیشه، چی میشه؟ مایوس میشی، میگی نه بابا مثل که اصلا ما یا عوضی داریم راهو میریم، یا اینکه اصلا نه ما این کاره نیستیم، بی خودی خودمونو داریم خسته میکنیم. وقتی شتاب زدگی داری، میخوای پیش از اون موعد بهش برسی، وقتی نرسیدی خطر مایوس شدن هم به سراغ تو میاد که اصلا مایوس چی ول کنی، بگی آقا دیگه اصلا سیر و سلوک و خودسازی و عبادت و یعقوب خودی چرا بکنم، من که مثل که اصلا به درد این کارو نمیخورم، اثر نمیبخشه هرچی هم میکنم. خب این مال شتاب زدگی تو، این یأسی که اومد سراغه و تو رو داره از پا در میاره. رضا فرمود اون چیزایی که مورد نیازته قبل از اینکه زمان معینش برسه بی خودی شتاب نکن. چرا؟ چون هم قلبتو تحت فشار میذاره، هم سینتو تحت فشار میذاره، هم میترسونه تو رو از یأس و در خطر مایوس شدن قرار میگیره. یه حدیثی باز تو همین رابطه از امام عسکری تو این کتاب رحت و شدیدار یادم افتاد نقل کردم، خیلی حدیث قشنگی است. اینا رو انشالله از مکتب امام عسکری خوب بهره ببرید. توی کتاب رحت و شدیدار صفحه 242 تو پاورقیش تو بحث دعا و توسل اونجا حدیثی نقل کردم. حدیث بسیار حدیث عجیبی است. حضرت فرمود ارفع المسئله ما وجدت تحمل یمکنک. فرمود درخواست کردن رو تا زمانی که میتونی تحمل کنی دنبالش نرو. یعنی تا میتونی چیزی رو درخواست نکنی نکن درخواست. چرا؟ فَإِنَّ لِكُلِّ يَوْمٍ رِزْقًا جَدِيدًا. به خاطر اینکه هر روزی یک روزی جدیدی برای تو در اون روز مقدر شده و مقرر شده. وَعْلَمْ أَنَّ إِلْهَاهَ فِي الْمَطَالِبِ يَسْلُبُ الْبَهَا وَيُورِثُ التَّعَبَ وَالْعِنَا. و بدان اینکه هی زجه میزنی، گریه میکنی، التماس میکنی که اون چیزی که رزق امروز تو نیست همین امروز بهت بدن، اونو که بهت نمیدن که، چون امروز بهت بدن ضرر داره برات. نتیجهش چی میشه؟ این گریه و زار یا و التماس کردن ها، این میشه که یسلب البها اون نور تو، اون شوکت تو، اون آبروی تو، حالا هر تعبیری نمیدونم چه تعبیر مناسبی بکنم، او رو از تو سلب میکنه. و چی به ارث میرسونه به تو؟ این التماس ها و گریه ها و فشار های زیادی که التماس میکنی خدا یا بده یا لا بده، باید بدی، حتما بده، نمیدونم اگه ندی چنین و چنان. ای جز این که تو رو اذیتت کنه، خستت کنه و تو رو به درد بیاره و رنج رو به جانت بیفکنه، هیچ فایده ای نداره. حسبر حتی یفتح الله لک بابا یسهل الدخول فیه. فرمود صبر کن تو تا خدا دری رو به روی تو باز بکنه که ورود به او به شدت آسان باشه برای تو. اصلا نیاز به این فشارا نداره، بذار زمانش برسه ببین خدا چه قشنگ در رو وام میکنه و به راحتی بدون این همه زور زدن و خود اذیت کردن میتونی راه پیدا کنی به اون فضا و به اون حالی که میخوای، به اون رزقی که میخوای. فما اقرب الصنع من الملهوف والامن من الهارب المخوف. فرمود صنع الهی چقدر نزدیک است به انسانی که در واقع نیازمنده به اوست، به انسان دردمند، به انسان محتاج. چقدر نزدیکه این نیکی و احسان خدا به این آدم دردمند و اندوهگین و مظلوم، و چقدر نزدیکه امن الهی به شخصی که ترسیده و فراری است. نزدیکه به توست اون چیز، دور نیست. منتها تو یه خود بیشین صبر کن. یه تعبیر رو تو همین رحت و شدیدار یادم ذکر کرده بودم، اینا تعبیر یه غنیمت بدونید این نکته ها رو. مثال زدم گفتم شما توی اتاقی، در اتاق بسته است، منتها این در اتاق جوری ساخته شده که به سمت داخل باید باز بشه، درست؟ حالا شما عجله داری از اتاق بری بیرون، چیکار میکنی؟ در رو هول میدی که در باشه بری بیرون. نه خب هرچی در رو هل میدی در چفتر میشه، تو این در به تو باز میشه، به بیرون با نمیشه. تو به گمان این که از اتاق خارج بشی هی داری این در رو هل میدی، بابا جون بیا کنار وایس مثل بچه آدم، ببین در خودش با میشه. این فشاری که تو میاری در رو بسته. اصلا گاهی اوقات دعاهای ما اینجوریه ها، گاهی اوقات فشارهایی که میاریم همینجوریه ها. ما فشار میاریم بیشتر در رو میبندیم، رابندون ایجاد میکنیم. فهمون صحب کن، یه خود بیا عقب مؤدب وایسا، انتظار فرج همینه دیگه. اینقدر شتاب زدگی نداشته باش، انتظار بکش. که افضل عبادات انتظار الفرجه همینه. بیا مؤدب وایسا عقب، فشار نیار بده. در بشکنی بری داخل خونه اهل بیت، دیدی دیگه شکستن درو برای این که برن، آتیش کشیدن و شکست. اون کار اونا بود. مؤدب وایسا سلمان فارسی رو دیدی بیرون خونه وایسا و کردن کش کرد مؤدب، هیچ شتاب زدگی هم نداشت. و خودشون اهل بیت درو از تو خونه باز کردن، پیش گفتن حالا بیا سلمان و منا اهل. این نتیجه ادب و انتظار، اونم نتیجه بی ادبی و فشار آوردن و در را شکستن و خونه رو آتش کشیدن. بعد امام مسیح علیه السلام فرمود فرب ما کانت الغیر نوعا من ادب الله. پناه به خدا چقدر این آموزه ها زیباست. فرمود بابا جون این که حالا اوضاع عوض شده، پولدار بودی فقیر شدی، شغل و مقامی داشتی کشیدنت پایین از پست و مقامت، سلامتی داشتی حالا بیمار شدی، این تغییر حالی که در تو ایجاد شده چه بسا نوعا من ادب الله، یک نوع تأدیب از جانب خداست. خدا داره تو رو ادب میآموزد، داره میپروراند. تو برای رشد و پرورشت نیاز به این دشواری داشتی، هی حالا زور میزنه که این دشواری بره. این لازم بود، حیاتی بود برات، خدا پیش آورد. چی اصرار میکنی بره؟ صبر کن، تحمل کن. این دشواری سازندگی هایی تو وجود تو داره، اگه بره که اون سازندگی ها رو تو بهش دست پیدا نمیکنی. خدا رب توه، میخواد تربیتت کنه، رشدت بده. حساب کن. ول حضوظ و مراتبون و بهرمندی ها هم مراتبی داره، حظ و بهره مراتبی داره، هر کسی یک مرتبه ای ازش مناسب حالشه. اینا رو درک کن، زیاده خواهی نکن، شتاب زدگی هم نکن. فلا تعجل علی ثمره لم تدرک، برای اون نتیجه‌ای که بهش دست نخواهی یافت شتاب زدگی به خرج نده. اونی که رزق توست یقیناً به تو خواهد رسید، چه ارزاق معنوی چه مادی. اونی هم که رزق تو نیست محاله بهش برسی، پس شتاب زدگی به خرج نده برای اون چیزی که بهش نخواهی رسید از راه گذر شتاب زدگی. العجلت من الشیطان و تعنی من الرحمن، فانما تنالها فی اوانها. شتاب زدگی به خرج نده، وقتی موقعش شد بهش خواهی رسید، وقتی زمان مناسب شد بهش خواهی رسید. هنوز زمان مناسبش نرسیده، چرا اینقدر کلافگی میکنی؟ چرا اینقدر هی که پس کی میشه میکنی؟ چرا نمیشه؟ فشار میاری، هم خودت رو اذیت میکنی، هم از خدا دلخوری ایجاد میشه در تو. با خدا هم به هم میزنی دیگه، کم کم میگه خدایا گوش به حرفام نمیدی، التماسامو توجه نمیکنی، درخواستامو اجابت نمیکنی، اصلا کم کم با خدا هم قهر میکنی. صبر کن، وقتش بشه، وقتش که شد میبینی چقدر راحت بدون این همه خود اذیت کردن و بهش خواهی رسید. و علم ان المدبر لك اعلم بالوقت الذي يصلح حالك فيه. بابا قبول کن که اون خدایی که مدبر توست بهتر از تو تشخیص میده وقتی رو که رسیدن اون چیز به تو به مصلحت توست بیشتر. تو تشخیص نمیدی، تو گمان میکنی همین الان بهت بدن خیلی خوبه، ولی اعتماد کن به مدبر خوده، به پروردگار خوده، به رب خوده اعتماد کن. او خبیره، او به کل شیء علیمه. من و تو جاهلیم و ما اوتیتم من العلم الا قلیلا. پس به مدبر خودت اعتماد کن، حسن ظن داشته باش، بدان که مدبر تو آگاه تر است به مناسب ترین وقتی که رسیدن اون چیز برای تو بیشترین سود رو داره. پس شتاب زدگی به خرج نده. فثق به خیرته فی جمیع امورک یصلح حالک. پس در همه امورت خودت، در همه کارات، چه جنبه های مادی چه معنوی زندگی خودت، چه امور دینی چه دنیوی خودت، در همه امور به انتخابهای خدا اعتماد کن در رابطه با مصالح خیش. ولا تعجل به هوائجه که قبل وقتها فیزیق و قلب و کبسد رک و یقشی کل قنوت. پس قبل از این که وقت مناسب برآمدن حاجتها و نیازهای تو نرسیده، پیش از رسیدن او شتاب زدگی به خرج نده، چرا که در نتیجه او هم به قلبت فشار میاد، دلت میگیره، هم سینت تنگ میشه و هم ناامیدی تو رو در بر میگیره. انشالله یاد بگیریم. اینا درسای بزرگیست از امام عسکری علیه السلام، درسای عرفان و معرفت تو مکتب این بزرگ بار. باز حدیث دیگه بخونم براتون. امام عسکری علیه السلام فرمود لا یعرف النعمت الا الشاکر ولا یعرف الشکر الا العارف. فرمود قدر نعمت و ارزش نعمت رو نمی شناسد مگر انسان شاکر. انسان شاکر، چون شکر یه حالت وجدانیه در انسان. وقتی آدم فهمید یه کسی چیز ارزشمندی به آدم داده، به طور طبیعی سپاسگزار خواهد، متشکر خواهد. لذا کسی که شاکر نیست، به این خاطر شاکر نیست که ارزش اون چیزی که بهش عطا شده رو نفهمیده، قدر اون نعمت رو نشناخته. لذا ارزش و قدر نعمت رو نمیشناسد مگر شخص شاکر، چون به طور طبیعی وقتی آدم قدر چیزی رو شناخت، فهمید اون چیزی که به من هدیه شده چقدر گرانبهاست، به طور طبیعی در مقام شکر و سپاسگزاری بر. بنابراین نعمت‌های الهی رو هم کسی نمیشناسد مگر شخص شاکر، کسی که وجودش سرشار از شکره، دل شاد و خرسند نسبت به عطای الهی و این شادی تو چهرش هم موج میزنه، قیافش هم که میبینی شکفته است و لبخند از رو لباش بر نمیخیزه، چشمش برق شادی میزنه. مؤمن اینجوریه، چون قدر نعمتهای الهی رو میدونه، در زبان هم سپاسگزار خداست، در عمل هم اون نعمت رو در راستای فرمان خدا و رضایت الهی ازش استفاده میکنه و به کار میگیره. لا یعرف النعمت الا الشاکر. حالا اون طرفش ولا یعرف الشکر الا العارف. و کسی هم معرفت به شکر پیدا نمیکند مگر شخص عارف، شخص اهل معرفت. کسی شکر رو نمی شناسه جز آره، یعنی کسی که اهل معرفت نیست اهل شکرم نیست. انسان های اهل معرفت اهل شکر. تو ادبیات عوام هم هست دیگه، میگن فلانی بی معرفتی کرد، این همه خوبی بهش کردم، جواب خوبی های من اینجوری داد مثلا. فرمود شکر رو نمی شناسد مگر آره، کسی که اهل معرفته، اهل فهمه. او اهل شکر هم خواهد. حدیث بعدی، امام عسکری علیه السلام فرمود کفاک ادبا تجنبک ما تکره من غیرک. فرمود در مقام ادب تو رو کفایت میکند همین مسئله که اون چیزی که کراهت داری دیگران نسبت به تو انجام بدن تو پرهیز کنی از انجامش نسبت به دیگران. اون چیزی که بدت میاد دیگران بهش آلوده باشن خودت هم از آلوده شدن پرهیز کنی. در مقام ادب همین کفایت میکنه برای انسان. بدت میاد دروغ بهت بگن، دروغ نگو. بدت میاد حقتو بخورن، حق دیگری رو نخور. بعدت میاد شخصیت رو خورد کنن جلوی دیگران، شخصیت دیگران رو خورد نکن. بعدت میاد نامهربانی باد بکنن، نامهربانی نکن. از آدم آلوده و فاسد و اهل فسق و فحشا متنفری، خودت هم از اینها پرهیز کن و خودت آلوده به اینها نکن. فرمود برای مؤدب شدن انسان، برای تربیت شدن انسان، همین یک دستور عمل کافی که هر چیزی رو تو دیگران میبینی و میبینی بده، کراهت داری، خوشت نمیاد ازش، خودت هم از او پرهیز کن. یک شاه کلید تو وادی ادب و تربیت. حدیث بعدی، حضرت فرمود از تواضع و نعمت لا یحسد علیها. فرمود تواضع و فروتنی نعمتی است که کسی که این نعمت رو داره احدی حسودیش نمیشه به این. چون شما پول داشته باشی ممکنه یکی حسودیش بشه، پست و مقام بالایی داشته باشی ممکنه کسی حسودیش بشه به شما، حتی علم و دانش زیادی داشته باشی کسی حسودیش بشه به شما، قیافه زیبایی داشته باشی حسودیش بشه به شما. اما تنها نعمتی که احدی حسودیش نمیشه فروتنی و تواضعه. این یه نعمت بزرگی است که صاحب این نعمت مورد حسادت دیگران واقع نخواهد شد، هیچ کسی به او حسد نخواهد. بعد حالا یکی از نمادهای تواضع چیه؟ حضرت فرمود من التواضع السلام علی کل من تمر به والجلوس دون شرف المجلس. فرمود از آثار تواضع یکی اینه که از کنار هر کی رد شدی بهش سلام کن. حالا این مستخدمه، این رفتگر شهرداریه، اون یه فقیره، یا این رئیسه، این نمیدونم فرمانده فلان یگان نظامیه، این یکی فرماندار فلان شهرستانه، این یکی رئیس جمهوره، اون یکی کارمند جزه، اینا اصلا برات مهم نباشه. یکی از نمادهای تواضع این است که از کنار هر کی رد شدی، هر کی از کنار رد شد بهش سلام کنی. این یکی. دومم، وقتی وارد یه مجلسی شدی نری اون جایی که دیگه شریفترین و در واقع محترمترین محله بشینی، بری یه گوشه پیشینی برای خودت، یه جایی که آدمای خیلی مهم اونجا نمیشینن، دم در بشینی یه گوشه بشینی، یه جایی که آدمای معمولی میشینن، آدمایی که خیلی تعبیرشون نمیگیرن میشینن. این هنر رو داشته باشیم که وقتی وارد یک مجلسی شدیم بریم اونجا بشینیم. میدونید چه فایده ای داره اگه رفتید اونجا بشینید؟ الان بهتون میگم. خود امام عسکری فرمود من رضی بدون شرف من المجلس لم یزل الله و ملائکته یصلون علیه حتی یقوم. فرمود کسی که راضی شد به محلی غیر از اون محله خیلی بالای مجلس، جای آدمای مهم، کسی راضی شد به غیر اون محل، غیر اون محل نشست، وقتی هم که نشست کلافه نبود که چرا خب من نبردن اونجا بشونن، راضی شد با راحتی نشست اونجا، فرمود پیوسته از لحظه ای که این نشست اونجا تا لحظه ای که از اونجا برخیزه خدای متعال و فرشتگان الهی پیوسته به او صلوات میفرستن. دیدی چقدر ارزشمنده؟ چقدر ارزشمنده؟ که آدم میره توی مجلسی دنبال این نباشه که حالا اون جایی که مثلا رئیس و اعصاب میشینن کجاست، من برم اونجا میشینم، اون جایی که آدم های خیلی مثلا مهم میشینن، نه یه جایی گوشه ای که هیچ کسی هم تحویلش نمیگیره بره اونجا بشینه. از همون لحظه ای که نشسته، لحظه ای که مجلس تموم میشه و بلند میشه میره، خدا و ملائکه الهی بر او درود میفرستند. حدیث بعدی، حضرت فرمود حب الابرار للابرار ثواب للابرار. فرمود وقتی نیکان رو دوست می‌دارن، این محبت نیکان، آدمای خوب نسبت به آدمای خوب، این ثوابی است برای آدمای خوب. یعنی این دوست داشتن ثواب داره، این محبت ثواب داره. یه آدم خوبی رو دوست می‌داره، ثواب می‌بره با این دوست داشتنش و مهر ورزیدنش. و حب الفجار للابرار فضیلت للابرار. و فرمود اگر آدمای فاجر آدمای خوب رو دوست بدارن، آدمای اهل گناه و معصیت و بی‌بندوباری، که آدم متدین با تقوای اهل معنویت و اهل ورع رو دوست بدارن، فرمود این فضیلتی است برای اون فرد خوب، یه برتریه براش که اینقدر این آدم خوب بوده که حتی آدم بدام دوستش دارن. این فضیلتیه برای آدمای خوب. و بغض الفجار للابرار زین للابرار. فرمود بغض و کینه ی آدمای فاجر و فاسد و تبهکار نسبت به آدمای خوب، این زینتی است برای خوبان. اینکه آدمای بد با من بدن، یه باعث افتخار منه که آدمای بد با من بدن. این فلان آدم قاتل، فلان آدم نمیدونم جانی، فلان آدم حاسد، فلان آدم فاجر، این با من خوب نیست. اون اینکه عیبی نداره که این زینتیه برای اون فرد خوب. و بغض الابرار للفجار خزی علی الفجار. فرمود و اما این که آدمای خوب دشمنی داشته باشن، کینه داشته باشن نسبت به آدمای تبهکار، آدمای ظالم، آدمای فاسد، آدمای فاجر، این بغض و این دشمنی آدمای خوب نسبت به آدمهای فاجر و بد، این باعث خاری آدمهای فاجره. یعنی آدمی که خوبیش مسلمه با یه کسی در افتاد، این خب معلومه که اون طرف مقابل آدم خوبی نیست. دقت کردین؟ کسی که از ابراره، همه میدونن که آدم خوبیه، نه دنیا طلبه، نه مقام پرسته، نه آدم نمیدونم کینه توزیه، نه آدم بدذاتیه، اما الان با یه کسی درگیر شده به شدت. خب وقتی میدونن این آدم خوبیه، و آدم خوب که نمیره با آدم خوب درگیر بشه، از این چی نتیجه میگیرن؟ این که طرف مقابل آدم بدیه و خار میشه در چشم دیگران. لذا بغض الابرار للفجار خزی علی الفجار، باعث خاری فجار. و باز امام عسکری فرمود المؤمنو برکتون علی المؤمن و حجتون علی الکافر. فرمود مؤمن وجودش برکت برای مؤمنها، سبب خیر و برکت وجود مؤمن برای مؤمنین دیگه، و وجود مؤمن باعث اتمام حجت و سلب شدن راه گریز و عذر و بهانه آوردن برای کافران. یعنی چی؟ یعنی آدم کافر نمیتونه بگه آقا ببخشید، نمیدونم شرایط خیلی نامساعد بود، نمیشد من سالم پاک زندگی کنم. نه، میگم ببین ها، این آدم مؤمن تو همون شرایط زندگی کرد، تو همون موقعیت زندگی کرد، خودشو آلوده نکرد، خودشو نفروخت، دست به ظلم دراز نکرد، دنبال دنیا طلبی نرفت، آلوده به فساد و فحشا نشد. این حجت وجودش. یه دانشجوی پاک و با تقوا توی دانشکده، وجودش حجت برای همه دانشجوهای دیگه. اون دانشجوهایی که دنبال بیبندوباری هن و دنبال فسادن و دنبال آلودگی. چون فردا اگه بگه آقا محیط دانشگاه دیگه نمیشد من پاک زندگی کنم، بهش میگم بسم الله، این مگه دانشجو نبود؟ هم کلاسی خودت نبود؟ چجوری این پاک زندگی کرد؟ چجوری با تقوا زندگی کرد؟ چجوری خودش آلوده نکرد به فسق و فجور و گناه و هرزگی؟ ببین وجود مؤمن برای کافر اتمام حجته که میشود خوب بود تو هر شرایطی.
امام مسجد علیه السلام لقمه های بزرگی خدا روزی کرد امروز از صفحه فضل و انعام این امام بزرگوار برداشتیم، انشالله بتونیم هضمش هم بکنیم انشالله.
خب یه صلواتی ختم فرمایید.